کتاب آیین زندگی اثر دیل کارنگی از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
من و شما در همین لحظه در نقطه تلاقی دو ابدیت ایستاده ایم. گذشته ای که برای همیشه رفته است و آینده که تا بیکران امتداد دارد. ما هرگز نمی توانیم حتی در یکی از این بی نهایت ها زندگی کنیم. نه، این کار حتی برای یک لحظه هم امکان پذیر نیست. ولی اگر سعی ما این باشد که چنین کنیم، جز خرد کردن جسم و روان خود هنری به خرج نداده ایم. پس بیایید همان لحظه ای را زندگی کنیم که امکان آن برای ما وجود دارد، یعنی از حالا تا هنگام خواب امشب. رابرت لوی استیونسن می گوید هر کسی می تواند بار زندگیش را هر چقدر هم که سنگین باشد تا امشب به دوش بکشد. هر کسی می تواند کارش را هر چقدر هم که دشوار باشد برای یک روز انجام دهد. هر کسی می تواند تا غروب امروز عاشقانه، صبورانه، لطیف و پاک زندگی کند و معنی کل زندگی همین است. بله، این کل چیزی است که زندگی از ما می طلبد. ولی خانم ایک شیلدز، ساکن میشیگان، خیابان سنیگا، شماره 815، چنان گرفتار یأس شد که کارش به خودکشی کشید و تازه فهمید که باید فقط تا امشب زندگی کند. خانم شیلدز داستان زندگیش را اینگونه برایم تعریف کرد. در سال 1937 شوهرم را از دست دادم. افسردگی و بیپولی در من کولاک میکرد. به آقای لئون روچ، کارفرمای قبلیم که رئیس شرکت روچ فولر در کانزاس سیتی بود، نامه ای نوشتم تا کار قدیمیم را به من برگرداند. قبلا با فروش کتاب به مدارس محلی و شهری امرار معاش میکردم. دو سال قبل، هنگامی که شوهرم بیمار شد، ناچار شدم اتومبیلم را بفروشم. ولی بالاخره یک جوری پولهایم را جمع کردم و یک اتومبیل دست دوم قسطی خریدم و دوباره فروش کتاب را شروع کردم. فکر میکردم رانندگی در جاهای مختلف افسردگیم را درمان کند. ولی تنها زندگی کردن و تنها غذا خوردن چیزی بود که نمیتوانستم تحمل کنم. فروش در بعضی از مناطق چنگی به دل نمیزد و من خیلی زود فهمیدم با آنکه قسط ماشینم زیاد نیست، استطاعت پرداخت آن را ندارم. در بهار سال 1938 در ورسایل میسوری کار میکردم. مدارس فقیر و جاده ها خراب بودند. به قدر تنها و افسرده بودم که به فکر خودکشی افتادم. انگار موفقیت امکان نداشت. هیچ چیز و هیچ کس را نداشتم که به خاطرش زندگی کنم. هر روز صبح از تصویر بیدار شدن و روبرو شدن با زندگی بر خود میلرزیدم. از همه چیز میترسیدم. میترسیدم نتوانم قسط ماشین را بدهم، میترسیدم نتوانم کرایه اتاقم را بدهم و میترسیدم چیزی برای خوردن نداشته باشم. میترسیدم سلامتیم از دست برود و پول نداشته باشم پیش دکتر بروم. تنها چیزی که جلوی خودکشی مرا میگرفت این بود که فکر میکردم خواهرم عمیقا سوگوار خواهد شد و در عین حال پول کافی برای پرداخت هزینه های کفن و دفن نداشتم که باقی بگذارم. و آنگاه روزی مقاله‌ای خواندم که مرا از دنیای یأس بیرون کشید و به من شهامت ادامه زندگی بخشید. تا عمر دارم شکر یک جمله از آن مقاله را به جا خواهم آورد. آن جمله این بود: برای انسان عاقل هر روز زندگی جدیدی است. این جمله را با حروف درشت نوشتم و به داشبورد ماشینم چسباندم تا در تمام مدتی که رانندگی می‌کنم چشمم به آن بیفتد. فهمیدم که اگر قرار باشد انسان برای یک روز تنها زندگی کند، این کار مشکل نخواهد بود. یاد گرفتم که دیروزها را فراموش کنم و به فرداها نیندیشم. هر روز صبح به خود می گفتم امروز زندگی جدیدی است. به این ترتیب به ترس از تنهایی و نداری غلبه کردم. حالا سعادتمند و نسبتا موفق هستم و دلم لبریز شوق و عشق نسبت به زندگی است. می دانم که زندگی هر کاری که با من بکند هرگز نخواهم ترسید. می دانم که ضرورتی ندارد از آینده بترسم. می دانم که توان یک روز زندگی کردن را دارم و برای انسان عاقل هر روز زندگی جدیدی است. حدس می زنید این اشعار متعلق به چه کسی باشند؟ خوشبخت او و تنها خوشبخت او. آن کسی که امروز را روز خود می نامد و با آسوده دلی می تواند بگوید ای فردا، هرچه توانی کن که امروز را به تمامی زیستم. حرفهای جدیدی به نظر می رسند، مگر نه؟ با این همه 30 سال قبل از میلاد مسیح توسط شاعر رومی هوراس سروده شدند. یکی از حقایق دردناکی که در مورد بشر شناختم این است که همه ما زود میدان را خالی می‌کنیم. همه ما رویای باغ پرگلی را در آن سوی افق‌ها در سر می‌پرورانیم و از شکفتن گل‌هایی که درست بیرون پنجره اتاق ما رویدند لذت نمی‌بریم. چرا چنین حماقت‌های دردناکی در ما هست؟ استیفن لی کوک نوشته است کوتاهی عمر شگفت‌آور است. کودک می‌گوید وقتی نوجوان شوم یعنی چه؟ نوجوان میگوید وقتی جوان شوم و جوان میگوید وقتی ازدواج کنم و ازدواج که میکند چه میشود؟ به خود میگوید وقتی بازنشسته شوم و آنگاه دوران بازنشستگی فرا میرسد. او به چشماندازهای پشت سر خود نگاهی میاندازد. نسیم خنکی روی گذشته ها میوزد. همه چیز را از دست داده است. همه چیز تمام شده است. و ما دیر یاد میگیریم که زندگی یعنی هر روز و هر ساعت را زیستن. ادوارد اس ایوانز، فقید اهل دیترویت، از شدت نگرانی به آستانه مرگ رسیده بود که فهمید زندگی یعنی هر روز و هر ساعت را زیستن. او با فقر بزرگ شد. ابتدا با فروش روزنامه امرار معاش میکرد و بعد شاگرد سبزی فروشی شد. بعدها در حالی که چشم 7 نفر برای نان و غذا به دستهای او دوخته شده بود، یک کتاب دار شد. با اینکه حقوقش اندک بود، می ترسید آن کار را رها کند. 8 سال طول کشید تا او توانست شجاعت خود را سرجمع کند و روی پای خودش بایستد. به محض شروع 55 دلار به دست آورد و آن را سرمایه گذاری کرد. این سرمایه سالی 20,000 دلار سود برایش برمغان آورد. بعد بدشانسی پشت بدشانسی آمد. او اسناد مالی یکی از دوستانش را ضمانت کرد و او ورشکست شد. هنوز این فاجعه تمام نشده بود که مصیبت دیگری به او روی آورد و بانکی که او پولش را در آنجا به حساب گذاشته بود ورشکست شد. حالا دیگر یک پشیز هم نداشت و 16,000 دلار هم مقروض بود. اصحاب او نتوانست این مصائب را تحمل کند. او به من گفت دیگر نمیتوانستم بخوابم یا لب به غذا بزنم. واقعا بیمار شدم. نگرانی و فقط نگرانی این بیماری ها را برایم برمغان آورد. روزی در پیاده روی خیابانی راه میرفتم که بیهوش شدم و افتادم. دیگر قادر نبودم راه بروم. در رخت خواب بستری شدم و همه تنم جوش زد. جوش ها تبدیل به زخم های عمیق شدند و دیگر حتی دراز کشیدن در رخت خواب هم مصیبتی شد. هر روز ضعیف‌تر می شدم. سرانجام پزشک گفت که 2 هفته بیشتر زنده نخواهم ماند. این خبر مرا سخت تکان داد. امیدم را یک سر از دست دادم و در رخت خواب منتظر مرگ دراز کشیدم. حس می کردم دیگر نگرانی و تلاش فایده ندارد و همه چیز را کنار گذاشتم و آرامش پیدا کردم و خوابم برد. 7 هفته بود که 2 ساعت پشت سر هم نخوابیده بودم. ولی اینک که مشکلات دنیوی من تمام شده بودند، مثل یک کودک به خواب رفتم. خستگی طاقت فرسایم به تدریج از بین رفت، اشتهایم برگشت و وزنم اضافه شد. 7 هفته بعد توانستم با کمک چوب دستی راه بروم. 6 هفته بعد سر کارم برگشتم. قبلا سالی 20,000 دلار کسب درآمد می کردم ولی حالا خوشحال بودم که هفته 30 دلار درآمد دارم. کارم فروش قطعات چوبی بود که موقع حمل اتومبیل پشت چرخهای آن می گذارند. حالا درسم را یاد گرفته بودم. نگرانی بس بود. دیگر نباید افسوس گذشته ها را می خوردم و یا از آینده می ترسیدم. همه وقت انرژی و اشتیاق خود را روی فروش آن چوب ها متمرکز کردم. ادوارد اس ایوانز اینک به سرعت پیشرفت می کرد. در ظرف 7 سال مدیر شرکت شد. شرکت تولیدی ایوانز پس از 7 سال وارد بازار سهام نیویورک شد. در سال 1945 ادوارد اس ایوانز درگذشت، در حالی که یکی از موفق ترین بازرگانان ایالات متحده امریکا بود. اگر سفری به گرینلند بکنید، در فرودگاهی که به افتخار او نامگذاری شده است فرود خواهید آمد. نکته اساسی همین است. ادوارد اس ایوانز هرگز در زندگی و تجارت موفق نمی شد. اگر دست از سر احساس احمقانه نگرانی بر نمی داشت و یاد نمی گرفت که هر روز برای همان روز زندگی کند. 500 سال قبل از میلاد مسیح، هراکلیوس فیلسوف یونانی به شاگردانش گفت همه چیز تغییر می کند جز قانون تغییر. شما نمی توانید در یک رودخانه 2 بار شنا کنید. رودخانه هر لحظه عوض می شود و مردانی هم که در آن پا می گذارند عوض می شوند. زندگی جریانی گذر است. آنچه حتمی است فقط زمان حال است. چرا زیبایی امروز را با تفکر درباره مشکلات آینده‌ای مبهم و پر از تغییر، آینده‌ای که هیچ کس نمی‌تواند آن را پیش‌بینی کند، از دست بدهیم؟ رومیان باستان ضرب المثل زیبایی داشتند و در دو کلمه کارپه دیم به معنی از امروز لذت ببر و یا امروز را در چنگ خود بگیر. کل این معانی را بیان می‌کردند. بله، امروز را در چنگ خود بگیرید و نهایت استفاده از آن را ببرید. لاول توماس هم چنین عقیده‌ای دارد. چند شب پیش در مزرعه او بودم و دیدم که جملات زیبایی از زبور داوود را قاب و روی دیوار اتاقش آویزان کرده است تا همیشه آن را ببیند. امروز روزی است که خداوند آفریده است. در آن شادمانه خواهیم زیست و از آن لذت خواهیم برد. جان راسکین روی میز خود قطعه سنگی گذاشته و روی آن را کنده بود امروز. من روی میزم سنگ ندارم، ولی شعر زیبایی را از نمایشنامه نویس مشهور هندی کالیداسا روی آینه چسباندم که هر وقت ریشم را میتراشم چشمم با آن بیفتد. سر ویلیام اوسلر هم همیشه این شعر را روی میزش نگاه میداشت. درود بر سپیده، به امروز بنگر، زیرا زندگی است، نفس زندگی است. در زمان اندک آن واقعیت‌ها و دیگرگونی‌های هستی شما نهفته است. شادمانی رشد، شکوه عمل، عظمت انجام کارهای بزرگ و دیروز جز یک رویا نیست و فردا جز یک خیال. امروز اگر زیبا زندگی کنی، دیروز تو سرشار از رویای شادمانی خواهد بود و فردای تو تصویری از امید. پس به امروز خوب بنگر و به سپیده بگو درود. بنابراین اگر می‌خواهید که نگرانی از زندگی شما حذف شود، کاری را که سر ویلیام اوسلر کرد بکنید، یعنی به روی گذشته و آینده درهای آهنین بکشید و هر روز برای همان روز زندگی کنید. چرا از خود این سوالات را نمی‌پرسید و جوابشان را نمی‌نویسید؟ 1. آیا آرامش امروز را با نگرانی درباره آینده و یا حسرت خوردن برای باقی خیالی در آن سوی افق‌ها برهم نمی‌زنم؟ 2. آیا گهگاه با افسوس خوردن درباره گذشته حال را تلخ و ناگوار نمی‌کنم؟ 3. آیا هر صبح با این عزم از جا بلند می‌شوم که به همون روز چنگ بزنم و نهایت استفاده را از 24 ساعت عمرم ببرم؟ 4. آیا با اعتقاد به اینکه هر روز برای همان روز زندگی کن، از زندگی خود استفاده بهتری نمیبرم؟ 5. کی قرار است شروع کنم؟ هفته دیگر؟ فردا؟ امروز؟ ادامه بخش اول. نکات اساسی درباره نگرانی. فصل دوم. دستوری معجزه‌آسا برای حل مشکل نگرانی. دلتان می خواهد قبل از اینکه بقیه این کتاب را بخوانید، دستورالعملی سریع و مؤثر برای حل مشکل نگرانی در اختیار داشته باشید؟ پس بیایید از شیوهی که به درد ویلیس اچ کریر، مهندس بی نظیری که صنایع تهویه مطبوع را راه اندازی کرد و حالا هم رئیس شرکت مشهور کریر در سیراکوس نیویورک است، خورد استفاده کنید. این یکی از بهترین فنونی است که من درباره حل مشکل نگرانی شنیدم. آقای کریر آن را روزی که در باشگاه مهندسین در نیویورک با هم شام می‌خوردیم به من گفت. در جوانی برای شرکت بوفالو فورج در بوفالوی نیویورک کار می‌کردم. به من مأموریت دادن که یک دستگاه تصفیه گاز را در کارخانه شیشه‌گری پیتسبورگ در کریستال سیتی میسوری نصب و راه‌اندازی کنم. این دستگاه میلیون‌ها دلار ارزش داشت. هدف از نصب این دستگاه از بین بردن زوائد و آلودگی‌های گاز بود تا کامل بسوزد و به موتورها صدمه نزند. این روش تصفیه گاز کاملاً بدی بود و قبلاً فقط یک بار و تحت شرایط متفاوتی امتحان شده بود. بالاخره به هر زحمتی بود دستگاه را راه انداختیم. ولی در حد استانداردی که ضمانت کرده بودیم نبود. این شکست کاملا مرا گیج کرده بود. انگار کسی محکم توی سر من زده بود. معده و همه دستگاه‌های داخلی بدنم مختل شدند و از شدت نگرانی خوابم نمی برد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که با نگرانی راه به جایی نخواهم برد. بنابراین سعی کردم دنبال راهی بگردم که بتوانم بدون نگرانی کارهایم را انجام بدهم. این شیوه نتیجه مطلوبی داد. الان 30 سال است که روش ضد نگرانی را به کار میبرم و بسیار هم موفق بودم. این شیوه بسیار ساده و شامل 3 مرحله است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
مرحله اول. در این مرحله بدون ترس و صادقانه موقعیتی را که در آن گرفتار شده بودم بررسی کردم و بدترین وضعیتی را که در صورت شکست برایم پیش می آمد در نظر گرفتم. قرار نبود کسی مرا زندانی کند یا بکشد. در این مسئله تردیدی نبود. شاید کاری را از دست می دادم و امکان این هم بود که کارفرماهای من ماشینالات را بردارند و 20,000 دلاری که آنجا سرمایه گذاری کرده بودیم از بین برود. مرحله دوم. پس از آنکه بدترین موقعیت را در ذهن خود مجسم کردم، سعی کردم خود را برای پذیرفتن آن متقاعد سازم. به خود گفتم اگر چنین وضعیتی پیش بیاید به شهرت من لطمه خواهد خورد و ممکن است شغل خود را هم از دست بدهم. ولی اگر این طور بشود همیشه می توانم شغل دیگری پیدا کنم. احتمال دارد شرایط از این هم بدتر شود و تا جایی که به کارفرماهای من مربوط است آنها تشخیص می دهند که داریم یک سیستم جدید تصفیه گاز را تجربه می کنیم و اگر این تجربه برای آنها 20,000 دلار هزینه برداشته است، استطاعت پرداخت آن را دارند و می توانند آن را به هزینه تحقیقات منظور کنند. چون در این نوع کارها تجربه موضوع مهمی است. پس از تشخیص بدترین وضعیت و متقاعد کردن خودم برای پذیرفتن آن، اتفاق مهمی روی داد. ناگهان چنان آرامشی را در خود احساس کردم که در زندگیم سابقه نداشت. مرحله سوم. از آن زمان به بعد همیشه بدترین وضعیتی را که امکان دارد برایم پیش بیاید در نظر می گیرم و بر اساس آن کارهای بعدی را انجام می دهم. اینک سعی می کردم راه و ابزاری را که به وسیله آنها می توانستم از خسارات ناشی از فقدان 20,000 دلار بکاهم پیدا کنم. بررسی های مختلفی را انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که اگر 5,000 دلار دیگر برای خرید ادوات و ابزار اضافی مصرف شود، مشکل ما حل خواهد شد. این کار را انجام دادیم و شرکت ما به جای از دست دادن 20,000 پوند، 50,000 پوند کسب درآمد کرد. احتمالاً اگر نمی توانستم بر نگرانی خود چیره شوم، نمی توانستم در این کار موفق شوم. چون یکی از بدترین نتایج نگرانی از دست دادن تمرکز فکر است. وقتی نگران هستیم، افکار ما پراکنده می شوند و قدرت تصمیم گیری را از دست می دهیم. هنگامی که از نظر ذهنی بدترین وضعیت را در نظر می گیریم، آماده می شویم که همه توهمات و تصورات فرعی را حذف کنیم و روی موضوع خاصی متمرکز شویم. این ماجرا سالها قبل پیش آمد و نتیجه آن به قدری عالی بود که از آن موقع به بعد از آن استفاده کردم و زندگیم به کلی از نگرانی ها رها شده است. اینک ببینیم دستورالعمل کاریر چرا از نظر روانشناسی کاربرد دارد. زیرا ما را از میان ابرهای عظیم خاکستری نگرانی که نمی گذارند اطراف خود را خوب ببینیم بیرون می کشد. این روش باعث می شود که زانوهای ما نلرزد و محکم سر جای خودمان بیستیم. اگر زیر پایمان محکم نباشد، چطور می توانیم توقع داشته باشیم درست فکر کنیم؟ پروفسور ویلیام جیمز، پدر روانشناسی کاربردی، 38 سال پیش درگذشت. ولی اگر امروز زنده بود و می توانست دستورالعمل خود را که در نظر گرفتن بدترین وضعیت است از زبان دیگران بشنود، غالباً خوشحال می شد. از کجا می دانم؟ چون او به شاگردانش می گفت همه چیز را همان گونه که هست بپذیرید، زیرا این اولین گام در غلبه به نتایج هر گونه فاجعه ای است. لین یوتانگ، فیلسوف چینی هم در کتاب پرطرفدار خود اهمیت زندگی کردن می نویسد آرامش ذهن حاصل پذیرفتن بدترین وضعیت است. به گمان من این کار از نظر روانی انرژی عظیمی را آزاد می سازد. نکته دقیقا همین است و بس. از نظر روانی این کار انرژی عظیمی را آزاد می سازد و وقتی که بدترین وضعیت را بپذیریم، دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم و خود به خود هر چرا که به دست بیاوریم غنیمت است. ویلیس اشکریر میگوید بعد از مواجه شدن با بدترین وضعیت، ناگهان چنان آرامشی را در خود احساس کردم که در زندگیم سابقه نداشت و از آن زمان به بعد میتوانستم فکر کنم. قبول دارید که این روش بسیار عاقلانه است؟ با این همه میلیون ها تن هستند که زندگی خود را با نگرانی متلاشی کردند، چون نتوانستند بدترین وضعیت را بپذیرند و سعی کنند برای اصلاح آن تلاش کنند. به جای بازسازی بر اساس داشته ها، خود را گرفتار مبارزه آزاردهنده با گذشته ها کردند و پیوسته هم در این نبرد قربانی شده و گرفتار وضعیت روانی دردناکی به نام اندوه و مالی خولیا شدند. دلتان می خواهد کس دیگری را هم که فرمول معجزه آسای ویلس اچکریر را به کار برده و توانسته است مشکل خود را حل کند بشناسید؟ بسیار خوب. در اینجا می خواهم از تجربه یکی از شاگردانم که در نیویورک توزیع کننده مواد نفتی بود بگویم. او می گوید سرم را حسابی کلاه گذاشته بودند، ولی من باورم نمی شد که چنین کاری امکان دارد. تصورش را هم نمی کردم چنین ماجرایی غیر از فیلم های سینمایی در جای دیگری هم اتفاق بیفتد، ولی واقعا سرم را کلاه گذاشته بودند. ماجرا از این قرار است. کمپانی نفتی که من رئیس آن هستم نفتکش های متعدد و راننده های بسیار دارد. در آن زمان مقررات جیره بندی با قدرت اجرا می شدند و ما ناچار بودیم به هر یک از مشتری ها میزان معینی نفت تحویل بدهیم. من این موضوع را نمی دانستم، ولی ظاهراً عده ای از راننده ها نفت کمتری تحویل مشتری های دائمی ما می دادند و اضافه ها را به مشتری های خودشان می فروختند. اولین خبری که از این معامله های غیرقانونی به دستم رسید از طرف مردی بود که خود را بازرس دولت معرفی می کرد. او به ملاقاتم آمد و گفت که اگر به او حق و سکوت پرداخت نکنم، اسناد و مدارکی را که حاکی از اعمال خلاف راننده ها بود به دادستان تحویل می دهد. می دانستم که حداقل از نظر شخصی نباید ناراحت باشم. در این حال می دانستم یک شرکت در مقابل اعمال کارکنان خود و در مقابل قانون مسئول است. می دانستم که اگر این موضوع در دادگاه ارائه شود و کار به مطبوعات بکشد، اعتبار شرکت در نظر عامه مردم از بین می رود و لطمه بزرگی به کارم می خورد. من به این کار علاقه داشتم، چون پدرم 24 سال پیش آن را پایه‌گذاری کرده بود. از شدت نگرانی بیمار شدم. 3 روز و 3 شب نه توانستم بخوابم و نه لب به غذا زدم. مثل دیوانه ها این طرف و آن طرف می چرخیدم. آیا باید 5,000 دلار درخواستی او را می پرداختم یا باید به او می گفتم هر کاری دلش می خواهد بکند؟ به هر یک از این دو راه فکر می کردم. جز کابوس و دلهوره نتیجه نداشت. تا اینکه یک شنبه شبی کاملا تصادفی جزوه چگونگی رها شدن از نگرانی را که سر کلاس کارنگی نوشته بودم برداشتم و ماجرای ویلیس اشکریر را خواندم. او می گفت بدترین وضعیت را در نظر بگیرید. پس خودم پرسیدم بدترین وضعیتی که در صورت نپرداختن حق و سکوت پیش می آید چیست؟ اگر حق و سکوت بگیرد و مدارک و اسناد را به دادستان ارائه کند چه می شود؟ جواب ساده بود. کسی مرا به زندان نمی اندازد. فقط اعتبار شرکت از بین می رود و در انظار مردم آدم بی اعتباری جلوه می کنم. بسیار خوب. از نظر ذهنی این کار از دست رفته است. قدم بعدی چیست؟ حالا که کارم را از دست دادم باید احتمالاً دنبال کار دیگری بگردم. این که بد نبود. من درباره نفت خیلی چیزها می دانستم و شرکت‌های زیادی بودند که احتمالاً از استخدام من بعدشان نمی آمد. حالم بهتر شد. نگرانی و ترسی که 3 روز و 3 شب کلافه‌ام کرده بود به تدریج از بین رفت و هیجاناتم فرو نشستند. و با کمال تعجب احساس کردم می توانم فکر کنم. حالا ذهنم اونقدر باز شده بود که بتوانم مرحله سوم یعنی بهبود در بدترین وضعیت را شروع کنم. هنگامی که به راه حل ها فکر کردم، نکته جدیدی بر من گشوده شد. اگر کل ماجرا را برای دادستان تعریف می کردم، او حتما راه حلی را که من فکر نکرده بودم جلوی پایم می گذاشت. بسیار احمقانه بود که این فکر قبلا هرگز به ذهنم خطور هم نکرده بود. ولی وقتی یادم می آید که اصلا قادر نبودم فکر کنم و دائما فقط نگران بودم، موضوع به نظرم طبیعی میرسد. بلافاصله تصمیم گرفتم فردا صبح به سراغ دادستان بروم. همه موضوع را برایش تعریف کنم. به خانه برگردم و مثل چوب توی رخت خواب بیفتم و بخوابم. کار به کجا انجامید؟ فردا صبح وکیلم گفت که نزد دادستان کل بروم و حقیقت را به او بگویم. من دقیقا همین کار را کردم. عجیب آنکه دادستان به من گفت که آن مرد یک کلاهبردار سابقه دار است و ابدا مأمور دولت نیست و پلیس مدت هاست که دنبال او میگردد. پس از 3 شبانه روز شکنجه روحی و روانی، شنیدن این خبر موهبت عظیمی بود. به خود گفتم که اگر تحت تاثیر نگرانی و شکنجه های روانی $5,000 به آن شیاد حرفه‌ای میدادم چه میشد؟ این تجربه درس بزرگی به من داد. حالا هر وقت با مشکل بزرگی روبرو می شوم و نگرانی تهدیدم می کند، یاد دستورالعمل ویلیس اچ‌کریر فقید می افتم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.